الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجت ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. شادی ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل منسوبین به حضار محترم بزرگان از علمایی که از دیار ما به رحمت الهی پیوسته اند حضرات آیات عظام شیرازی، محلاتی، حدائق، ثامنی، شهید دست غیب رضوان الله تعالی علیهم مبلغین، متدینین، مؤمنین، مؤمنات عزیزانی که سالهای گذشته در جمع ما بودند و به رحمت الهی پیوستند مؤسسین این بنای مقدس و این محفل و مجلس تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. خب در ادامه عرائض جلسات گذشته یکی از نکات آموزنده دیگری که از حرکت حضرت ابا عبدالله الحسین آموخته می شود معرفی دنیا به عنوان یک گذرگاه خطرناک. در کلام امام حسین و در حرکت امام حسین سلام الله علیه و در جریاناتی که در زمان حضرت واقع شد و اتفاق افتاد این درس بزرگ به بشریت داده شد که مردم دنیاتون رو بفهمید چگونه زندگی کنید. برای یک دوران 60-70 ساله زندگی جاوید ابدی اخروی خودتون رو ضایع نکنید. من اینجا چند حدیث رو ابتداءً آیات شریفه سوره نازعات و آیه‌ای که از سوره مؤمنون قرائت شد که هم اشاره به فراموش نکردن معاد و هم توجه به وظایف دنیایی که ما بفهمیم تو دنیا چگونه باید زندگی کنیم، دنیای ممدوح چیست و دنیای مذموم کدامه. روایاتی رو من اینجا خدمت عزیزان عرض کنم. آیه 115 سوره مبارکه مؤمنون خداوند می فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا گمان می کنید که خداوند شما رو بیهوده آفریده؟ یعنی این زندگی بدون هدف بدون نتیجه است. و انکم الینا لا ترجعون، و به سوی خدا شما باز نخواهید گشت. این خلقت شما دارای اهداف و با برنامه ریزی دقیق آمدن شما و رفتن شما، که این آیه اشاره به این است که هم دنیاتون رو عبث ننگرید و هم اگر توجه به زندگی دقیق در دنیا کردید، آخرت خوب رو از دنیای خوب میشه بیرون آورد. حالا گرچه بعضی ها دنیا رو پیوسته مذمت میکنن، این تعبیر هم تعبیر درستی نیست که گاهی اوقات میگیم زمانه زمانه بدیست، دنیا دنیای بدیست، بدی از مردمه. و الا کرارن عرض کردم شب و روز چه تقصیری داره؟ شیراز چه گناهی داره؟ این سرزمین شیراز همین سرزمینیست که ملا صدرا تربیت میکنه، میزلی محمد بابم توش در میاد. سرزمین شیراز میزا محمد حسن شیرازی محرم تنباکو رو تربیت میکنه. حالا چهار تا آدم لاعبالی هم و منحرف هم بار بیان، این زمین گناهی نداره. اون جریانی که شخصی آمد خدمت امام هشتم شروع کرد از زمانه بدگویی کردن، که خیلی از ما همین جور عمل میکنیم، زمانه بد شده، دوره بد شده، گفت یعیب و ناس کلهم و زمانا و مال زماننا عیبون سوانا. حضرت فرمودن ما زمانه رو خراب میکنیم و حالی که عیب در خود ماست، زمانه تقصیری ندارد. نعیب و زماننا ولی عیب فینا ولو نتق زمان بنا حجانا. ما زمانه رو خراب میکنیم، اگه زمانه میتونست حرف بزنه ما رو حجب میکرد و سرزنش میکرد، میگو بدی از خودتونه. روز یک شنبه چه تقصیری داره؟ اگر کسی روز یک شنبه شو بد گذران، نمیتونه بگه روز بدی بود، تو آدم بدی بودی، تو کار خوب نکردی. اگر روی مکانی گناهی اتفاق افتاد، نمیتونیم بگیم این زمین زمین بدی بود، عمل تو عمل بدی بود. الان در این مکان شما روی همین زمین عبادت میکنید، عمل شما عمل خوبی است. لذا حضرت فرمود نعیب و زماننا ولی عیب فینا ولو نتق زمان بنا حجانا. جای دیگر در سوره مبارکه نازعات آیه 37 تا 39 خداوند می فرماید فاما من تقا، اونهایی که طغیان می کنن و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا، اونهایی که طغیانگری کردن در دنیا و حیات دنیایی رو ترجیح دادن بر حیات اخروی، جهنم جایگاه اونهاست. دیشب دو سه آیه بعد از این آیات رو ما بحث کردیم، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوا، که بحث شب گذشته ما این بود که یکی از درس‌های نهضت امام حسین درس جهاد نفس، که بهش را خدا به کسانی میدهد که پاکند، بر نفس خودشون مسلطند. هر انسان آلوده ای اینطور نیست که قیامت بتونه بهشت برود. و تمام این آیه که با سید الشهدا حضور داشتند و همراه بودند، اینها مظهر مجاهدین در مقام نفس و در درون خود بودند، بر نفس خود غالب بودند که از مقام و زندگی و جان و همه چیز خود گذشتن. خب این دو سه آیه قبلم نسبت به کسانی است که طغیانگری میکنن، خدا سرمایه‌ای به اینها داده، گردنکشی میکنه، مقام داده سوء استفاده میکند، ثروت داده از این ثروت استفاده باطل میکنه، سواد داده از این سواد سوء استفاده میکند، عقل دادن از این عقل شیطنت رو بهره میگیرد، این طغیانگری است. یعنی از این فرصت هایی که خدا در اختیارش قرار داده بد استفاده میکنه. کفران نعمت یعنی شما نعمت رو اونگونه که خدا میپسندد استفاده نکنی، میشه کفران نعمت. با زبانتون گناه کردید میشه طغیانگری، با چشمتون معصیت کردید میشه طغیانگری، از این امانت‌های خدا بد استفاده کردید میشه طغیانگری. نتیجه طغیانگری چه میشود؟ قرآن میفرماید و آثر الحیات الدنیا، اگر طغیانگر شدید دنیا رو بر آخرت ترجیح میدید، یعنی دیگه دنیا طلب میشید، دنیا میشه برای شما مهمترین هم مقام شما. خب کسی که دنیا طلب شد فإن الجحیم هی المأوى، جهنم میشه جایگاه اون. خب در این نگاه به عاشورا و کربلا عرض کردم دو تابلو وجود دارد، یک تابلو و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى سپاه سید الشهدا، یک تابلو دیگر این طرف قضیه است که به تعبیر قرآن فاما منطقا طغیانگری و نتیجه طغیانگری آثر الحیات الدنیا، دنیا طلبی نتیجه دنیا طلبی جهنمی شدن. بذا این کوفیانی که در برابر امام حسین صفارایی کردن طغیانگر بودند و دنیا طلب شدند و به اینجا رسیدند، از عمر ابن سعد گرفته تا بقیه فرمانده ها تا بقیه کوفی هایی که برای سمن بخس آمدن در قتل امام حسین و اصحاب امام حسین شرکت کردند، حتی بعضی ها برای رسوندن سر امام حسین به کوفه که یک هدیه‌ای بگیرن سبقت میگرفتن بر هم، سر امام حسین دست به دست میچرخی که بگن آقا ما این افتخار رو داریم که این کاره بودیم. اون ده نفری که پیکر امام حسین رو زیر سم از پامال کردن، وقتی رفتن شام میخواستن جایزه بگیرن از یزید، اینا نتیجه دنیا طلبیست، نتیجه طغیانگریست. بشر اینقدر سقوط میکند که برای رسیدن به همین دنیای فانی زود گذر حاضر از زشت‌ترین جنایات رو رقم بزنن، حاضر از زشت‌ترین اعمال رو مرتکب بشود. آمدن پیش یزید گفتن یزید میدونی ما کیا هستیم؟ نحن رززن صدر بعد از زهری لکل یعبوب شدید الاسری، گفتن ما کسانی هستیم که استخوان‌های سینه حسین را بعد از این که استخوان‌های پشت او زیر سم از کوبیده شد خرد کردیم، و گفتن یزید املع رکابنا ذهبا او فضه، تا چکمه های ما رو باید طلا و نقره پر کنی. دنیا طلبی آدم به کجا میرسونه؟ که البته اینا وقتی آمده بودن که خطبه قراء امام سجاد و سخنان حضرت زینب شام رو منقلب کرده بود. به تعبیر زهری میگوید بزرگترین اشتباه بنی امیه در انقراض بنی امیه اول شهادت سید الشهدا و اصحابش بود، بعد از شهادت امام حسین و یارانش آوردن اسرا به شام بود. این اشتباه دیگری بود که بنی امیه کردن. زینب رو میارن تو شام، زین العابدین رو میارن که پیام سید الشهدا را از سرزمین کربلا از هنجر مبارک زین العابدین در مسجد اموی منتشر شود، تا پیام مظلومانه امام حسین از دهان مبارک زینب در جمع زنان شامی منتشر بشود. خب این خطبه ها که خوانده شد اصلا فضای شام عوض شد، کار به جایی رسید که یزید واکنش انفعالی نشون داد برای حفظ مقام، حفظ جایگاه. یزید گفت خدا لعنت کند کسانی که دستور گفتن حسین رو بکشید. دروغم میگفت، خودش مسبب بود. بعد اینها که آمدن گفتن رکاب ما رو پر از طلا و نقره کن، گفت خدا رکابتون رو پر از آتش بکند. کی گفت حسین ابن علی رو بکشید؟ آیون این نتیجه دنیا طلبی است.
آقا امام حسین فرمود مردم اگر رضای خدا رو خرج رضای خلق کردید خدا واگذارتون میکنه به همین خلق. فان من طلب رضا من طلب رضا الناس بسخط الله، خواستی مردم رو از خودت راضی کنی، خدا رو از خودت ساخت و غضبناک، خدا واگذارت میکنه به همین مردم. شما برای یزید بدن امام حسین رو زیر سمه از پامال میکنید، ببینید یزید حالا چه کار میکنه با شما. واگذار شدن به امین یزید. یزید گفت خدا چکمتون رو رکابتون رو پر از آتش بکنه، کی گفت این کار رو بکنی؟ اینا اصلا فرار کردن از دربار یزید. خسرت دنیا و الاخره. عمر ابن سعد به دستور ابن زیاد آمد و وعده حکومت ری آمد کربلا فرماندهی کرد. وقتی آمد کوفه، ابن زیاد نشسته بود، بزرگان کوفه هم نشسته بودن، یه جمله گفت شد عامل بدبختیش. به ابن زیاد گفت انی قتلت سیدا محجبا، گفت من سید بزرگواری رو کشتم. حالا ابن زیاد 50,000 سکه طلا داده به شورای قاضی که شورای قاضی یه جمله بنویسد ان الحسین خرج عن دین جده. این جمله پای ابن زیاد 50,000 سکه طلا آب خورده، خرج برداشته. تو ذهن این کوفی ها کرده که حسین ابن علی خارجی است، حالا فرمانده ارشد سپاهش داره میاد میگه سید بزرگوار کشته. ابن زیاد گفت نانجیب، اگر حسین ابن علی سید محجب بود کی گفت بکشی؟ جلو عمرهای کوفه رسوا کرد اینو. گفت برو تا به امرت برسم. همون بروی که عمر ابن سعد از وحشت ابن زیاد متواری شد که نکنه ابن زیاد و غضب بهش بکند او رو بکشد. این نتیجه که دنیا طلبیست. اگه دنیا رو ترجیح دادید برای منویات دنیا پرستان، خدا واگذار میکنه مردم رو به همین دنیاشون. کدام دنیا پرست رو دیدید که در این دنیا زندگی خوبی داشته باشه؟ شما الان ببینید نگاه بشریت به دو سردار، یک سردار نادم خسران زده مثل عبیدالله عر جعفی و یک سردار تائب واصل الالله مثل حر ابن یزید ریاهی. آقای عبیدالله الرجوفی شما چند سال دیگه بعد از امام حسین زندگی کردی؟ ارزش این رو داشت که شما برای یه زندگی فانی زود گذر رضوان ابدی الهی رو از دست بدی؟ امام حسین آموخت مردم دنیا اقدر نمیارزد که برای 20 سال دیگه یه زندگی، 10 سال دیگه یه زندگی، 5 سال دیگه یه زندگی پا رو حق بذاری، حق رو ناحق بکنی. اینقدر دنیا ارزش نداره، اینقدر جانت نمی ارزد که اگر ارزش های دینی داره نابود می شود بگی بشود ولی جان من بماند. چرا امام حسین به این مقام فوق العاده تو هستی رسید؟ انصافا امام حسین یه امتیازاتی دارد که هیچ کدام از ائمه ندارن. شما ببینید سید الشهدا دعا تحت قبهش مستجابه. ما در حالات چند تا امام داریم که اینها اصلا مأمور میکردن افرادی برید کربلا تحت قبه حسین برای ما دعا کن. آقا امام جواد، آقا امام عسکری. امام جواد به کسی پول دادن گفتن برو کربلا از طرف من تحت قبه حسین ابن علی برام دعا کن. گو آقا حسین ابن علی امام و حائرش مقتنم، بیت شما و خانه شما هم حائر است، شما هم امامید. امام جواد فرمود میدانم، خدا یه نظر ویژه فوق العاده ای به قبه حسین دارد، من میخوام برید اونجا برام دعا کنید. آقا امام صادق علیه السلام کسی آمد گفت آقا فقط حسین ابن علی سفینه نجاته، امام فرمود همه اهل البیت سفینه نجاتن، اما ان سفینه الحسین اوسع منهم، کشتی حسین ابن علی از کشتی سایر ائمه وسیع‌تره. خب این ثوابهایی که برای امام حسین چه در نسبت به زیارت حضرت. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن دوست نداری پیغمبر ازت زیارت کنه؟ دوست نداری انبیا ازت زیارت کنن؟ دوست نداری ائمه ازت زیارت کنن؟ دوست نداری خدا زائرت شود؟ فزر قبر الحسین. شما ببینید استطاعت تو حج شرطه، اگر کسی مستطیع نباشد حج برش واجب نیست. و فقها ها می فرمان شرط استطاعت حج سه چیزه: استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت طریقی. یعنی حاجی زمانی حج برش واجبه که هم مالشو داشته باشد بتونه بره و برگرده به فقر نخورد، هم بدنش سالم باشد بتواند اعمال رو به جا بیاورد، هم راه باز باشد، امنیت باشه و برود. ولی نسبت به امام حسین شما می‌بینید همین شرط برداشته شده. طرف میگه که آقا تو راه ناامن، امام فرمود فزر قبل الحسین. آقا مخاطرات برامون، حسن فرمود فزر قبل الحسین، برو زیارت کن. این امتیازات خاصی که به امام حسین خداوند تفضل فرموده برای انتخاب دقیق حضرت با اون شرایط سخت، که حسین ابن علی شرایطی براش اتفاق افتاد که در اون شرایط و در اون امتحان سخت‌ترین امتحانات عالم رو حسین ابن علی پس داد، همانطور که پیغمبر فرمود لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نخواهد رسید. و خدا هم یک جایگاه فوق العاده برای حسین ابن علی در نظر گرفته، هم در دنیا که شما میبینید قلوب انسان ها متوجه سید الشهدا است. شما دو ماه محرم و صفر برای امام حسین مردم عزاداری میکنن، نه دو ماه، تو طول سال اصلا نمک هر مجلسی یاد امام حسین است، ذکر امام حسین است، اطعام ها، عزاداری ها، محافل، مجالس، مخارجی که برای حضرت می شود، ثوابی که در زیارت امام حسین و فضائلی که در این زمینه نقل شده، تربت امام حسین فیه شفا. شما تربت قبر پیغمبرم بخوای بخوری حرامه، تربت قبر امیرالمؤمنین خوردنش حرام است، خوردن خاک حرام است، اما و شفا و فی تربته، در تربت حسین ابن علی خدا شفا قرار داده. و استجابت و دعا تحت قبته، نماز بر تربت امام حسین حجب هفتگانه آسمان آرا پاره می کند و می شکافد. صاحب مرحوم اربلی، صاحب کتاب کامل الزیارات، بیش از صدها حدیث در فضیلت زیارت امام حسین، گریه بر امام حسین، سجده بر تربت امام حسین، ثواب زائران امام حسین. بریم من یه حدیث باز اینجا بگم. خوب انتخاب کردی تو دنیا، ببینی خدا با شما چه میکنه. ای حسین ابن علی دنیا رو خوب انتخاب کردی، برا خدا احساس خطر کردی، دین در خطر است، همه چیزت رو گذشتی و رفتی، ببین خدا چه میکند. آیون نسبت به دو امام، من فقط دیدم در روایات که زیارت این دو امام گناهان گذشته و آینده را می بخشند. غفر من ذنوبه ما تقدم من آ و ما تأخر. یکی زیارت امیر المؤمنین و دوم زیارت سید الشهدا. من بارها گفتم میگم اگه آدم به گدایی هم شده کربلا برود، برود. به گدایی هم شده بره کربلا، بتونه بره اونجا در اون بارگاه، در اون مکان. حالا گناهان گذشته و آینده، میگن گذشته که خب میرید توبه میکنید، استغفار میکنید، خدا هم تفضل میکند، به عظمت اولیا میبخشن، اما آینده چی؟ آینده رو بعضی از بزرگان میگن کسی که پاش به حائر حسینی رسید اگر دوباره آلودگی به گناه حاصل شد براش، امام حسین نمیذاره عاقبت به شر بمیرد، بالاخره باز میارنش تو مسیر توبه میکند و میرود، کمکش میکنه. خب این درسیست که امام حسین آموخت، دنیاتون اینجوری انتخاب کنی، بچهاتون رو دوست بدارید، اما اگه یه جایی بنا شد بچه تو خرج کنی، خرج کن. اگر یه جایی بنا شد از شیرخوارت بگذری، بگذر. اگر یه جایی بنا شد از دخترت بگذری، بگذر. دختران حسین ابن علی سیلی خوردن تا دختران من و شما چادر بر سرشون باشه. نیاییم فقط شب ها تو هیئت عزاداری و تو مجالس، بعد دختر ما، همسر ما، روشش و منشش قلب امام زمانمون رو بشکند. اینجوری باید تربیت کرد. پاشم رسید از خودتونم بگذرید برا خدا. و آسر الحیات دنیا، اگه حیات دنیایی غلبه پیدا کرد، فإن الجحیم هی المأوا، دنبال کار دوزخی شدن، جهنمی شدن. الان هم خیلی ها نمیتونن همراهی کنن با امام زمان. تو وقت میبینیم مقام و ریاست و پول و خانه و خانواده و محبت و عشق و علاقه کار میده دست انسان. وقت عرض کردم حضرت امام فرموده بودن، من رفتم بالای سر یکی از همدرسیام، داشت میمرد، تلقینش میگفتن، یه چی نمیگفت، امام میفرمان بگو اشهد و الله اله الا الله، میگه آج آقا روح الله، حالا فهمیدم که خدای ظالمی داری. این نتیجه آثار الحیات دنیاست. امام فرمودن داری میمیری، خدا ظالمه، لحظه آخر داری کفر میگی. گفت دلیل بر ظلم خدا همین بس که خدا داره بین من و بچه هامو فاصله میاندازه، یه عمرم حالیمون نیست، میگیم یا ابا عبدالله، زیارت عاشورا میخونیم، اما هنوز از وابستگی ها رها نشدیم، از تعلقات فاصله نگرفتیم. کی بروز پیدا میکند؟ موقع مردن میفهمیم ای داد بیداد، رشته های مستحکم وابستگی به دنیا چگونه اسیرمون کرده. آقا تو حوزه درس خونده، آدم حوزوی درس خونده، همدرس امام، موقع مردن میگه خدا ظالم است، تو همون طورم میمیرد، با همون وضع هم مرد. مرحوم حضرت امام میفرمودن بعضی ها رو میبرن، بعضی ها میرون، خدا کند که بروید نه ببرنتون. رفتن مهمه نه بردن. بردن که میخواد نمیرد، دل بسته به این تعلقات به اجبار میبرنش. خب این درس مهم عاشورا، من یکی دو روایت رو اینجا عرض کنم در همین زمینه. یه روایت نسبت به خود دنیا، که ما دنیا رو اگر خوب استفاده کردیم میتونه مبنای چه توفیقاتی باشد. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا سرای راستگویی است برای اونایی که راست میگن. حالا بعضیا دیدی میگن دنیا آقا بده، نه، دنیا اگه بد ازش استفاده کردی میشه بد، خوب استفاده کردی میشه خوب، بستگی به استفاده شما داره. شما از این دنیا داری چگونه استفاده میکنی؟ شمر است دنیاش مذمومه، حبیب ابن مظاهر است دنیاش ممدوحه، صدام دنیاش مذمومه، شهید آیت الله سید محمد باقر صدر دنیاش ممدوحه. تا چه کند همت والای تو؟ حضرت فرمود دنیا سرای را، این رو حضرت در پاسخ کسی فرمود که دنیا رو داشت مذمت میکرد، آقا فرمودن دار و صدق لمن صدقه ها و دار و قنا لمن تزود منها، دنیا سرای بینیازی است برای کسی که زاد و توشه از آن برداره. میتونید تو این دنیا غنی بشید، بینیاز بشید، به شرطی که تزود کنید در دنیا با پرهیزکاری، با اخلاق. ولی اینجا که سرای فقر نیست، میتونه سرای غنا باشه برای اون که اهلش باشه. و دار و موعظت لمن تعز بها، دنیا سرای موعظه است برای اونی که نصیحت پذیر باشه، یه گوشش در یه گوش دروازه نباشه. آقای هارون الرشید لعنت الله علیه آمد به آقا موسی بن جعفر گفت اذنی نصیحتم کن. امام یه جمله قریب به این مضمون فرمودن در سفینة البحار در باب وعظ، آقا فرمودن هارون هر چه چشمانت میبینه موعظه است. موعظه میخوای؟ ببین چی رو داری میبینی؟ همه موعظه است. این منبر موعظه است، این مسجد موعظه است، شما موعظه اید، بنده موعظه ام. آقا رو میبینه میگه خدا رحمت کنه بابا تو، خب چقدر تو به یاد مردنی. بابای ای مرد، بابای خودت رفت، پدر بزرگت رفت، خودت هم آماده رفتن هستی. این موعظه است. بانی این مسجد کجا رفت؟ معمارها کجا رفتن؟ فرش زیر پاتون سازنده اش کجا رفتن؟ بانیاش کجا رفتن؟ کنار دست شما کیا بودن حالا نیستن؟ تو فامیلتون در و دیوار این شهر همه موعظه است. روز موعظه است، شب موعظه است، ستاره موعظه است، خورشید موعظه است. اصلا آقا موسی بن جعفر فرمود هر چه تراه و عینک، تراه و عینک میبیند چشم تو، هر چه چشم تو میبیند فهوه موعظه. موعظه است. و پند بگیری چی داری میبینی؟ امیرالمومنین فرمود دنیا سرای وعظ لمن تعذبه ها. میگن خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمى آقای حاج سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقا، ببینید آیون علمای شما اینا هستن، حالا تبلیغات بیگانه بر علیه اسلام، روحانیت، ولایت، پر از این ماهواره ها و اینترنت ها بر علیه احکام دین، نماز، خمس، زکات، امام حسین، غوغاس. کسی حالا وقت داشته باشد یه سیری تو این اینترنت بکنه چه خبره، چه اباطیلی به خورد بعضی ها میدن که اینا هم تحقیق نمی کنن، نمیرن، نمیپرسن. مرحوم آیت الله العظمى حضرت محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقا، انگلستان میخواست حمله کنه به نجف، نجف و قتل عام کنه. اینا آمدن به عنوان احترام گفتن که آیا حضرت محمد کاظم یزدی مرجع شخصیت بزرگی است، پایگاهی داره، به قول اونها پاپ مسلمان است، بریم احتراماً بهش بگیم آقا شما دست زن و بچه تو بگیر از نجف برو بیرون، ما میخوایم نجف رو ببندیم به توپ و گلوله. یه هیئتی از طرف دولت انگلستان آمدن منزل این مرجع بزرگ زاهد و این فقیه عالم، اینا آمدن تو کتابخانه مرحوم آقای حضرت محمد کاظم یزدی برای ملاقات. تا وارد شدن خب دیدن چند تا قفسه کتاب است و بالای این قفسه کتابخونه یه ظرف مسی بادیه یک نفره دوده گرفته است اون بالا، که وقتی انسان از در میاد داخل چشمش میفته به این قابلمه مسی یک نفره دوده گرفته که تو چشمه. اینا میان میشینن و اول سفیر انگلستان یه سوال میکنه، میگه آقا معذرت میخوام این قابلمه چیه اینجا گذاشتی؟ آخه اینجا کتابخونه است، کتابخونه کتاب میذاره، قابلمه یه مسی دوده گرفته اینجا چه میکنه؟ یه ظرف یه نفره. ببین آیون نگو من چند سفر زیارت رفتم، نماز شب میخونم، سنی ازم گذشته، حواسم جمعه. فقیه بزرگ عالم اسلامشم مثل آقای حضرت محمد کاظم یزدی ششتنگ حواسش تا اون لحظات آخر عمرش جمعه که دنیا فریبش ندهد. با نماز جماعت تو مسجد خوندن بیمه نمیشید، با چهار رکعت نماز مستحبی خوندن کسی بیمه نمیشه، باید مراقب بود، باید مواظب بود. مرحوم حضرت محمد کاظم یزدی میفرماد این ظرف ظرف قضای من در دوران طلبگیمه، یعنی ظرف مثلا 50-60 سال قبل من که تو این قضا میخورده، این ظرف رو گذاشتمش بالای قفسه یه کتابخونه، هر روز که من میام داخل چشمم میفته به این ظرف، میگم سید محمد کاظم یزدی یه روز تو این قابلمه قضا میخوردی، امروز اگر شدی آیت الله العظمای جهان اسلام خودتو گم نکن. این میشه موعظه. یه وقت همین قابلمه رو ایشون میکنه وعظ، نصیحت، ارشاد. حالا ما قابلمه رو میگیم عتیقاً، این مال 70 سال پیش، مشتری خوب پیدا کنه میفروشیم. بعضیا به همین نام چطور نگاه میکنه؟ ظرف و نگه میداره مال 200 سال قبله. بنده خدا 200 سال قبله میتونی وعظ بکن، موعظه بکنی، اینو مال کیا بود؟ چقدر دست به دست چرخید؟ امروز هم پیش تو از ساختش 200 سال قبله، تو هم یه واسطه ای، تو هم امانت داری، تو هم باید بذاری و بری. امیرالمومنین فرمود دنیا سرای موعظه است برای اون کسی که نصیحت پذیر باشد. مسجد و احباء الله سجدگاه دوستان خداست. تو همین دنیا اولیا تو این دنیا میشن اولیا، شیخ انصاری تو این دنیا میشه شیخ انصاری، مرحوم شیخ مفید تو، حالا مقام معصوم من نمیگم، شیخ مفید تو این دنیا شیخ مفید میشود، شهدا تو این دنیا شهید شدن، حبیب ابن مظاهر تو این دنیا میشه حبیب، نافع ابن هلال، کسانی که در رکاب امام حسین بودن، شهدایی که در محضر حضرت شهید شدن، مسلم ابن عقیل، آنی ابن عروه، فرزندان عقیل، تمام اینها، اون ابن جعفر، اینا تو همین دنیا به این مقامات رسیدن. امام حسین تو همین دنیاست که به این مقامات عالیه میرسد و دسترسی پیدا میکند. مسجد و اولیاء، مسجد و احباء الله سجدگاه بندگان خداست و دوستان خدا، و مصلی ملائکت الله، دنیا مصلای فرشتگانه، محل نماز فرشتگان است، و مهبط و وحی الله، دنیا محل نزول وحی خداست، قرآن تو همین دنیا نازل شد. اگه قدر بدونیم، انا انزلنا فی لیلت القدر، کجا انا انزلنا؟ انزلنا از کجا؟ انزلنا از آسمان بر همین زمین، قرآن نزولش در همین زمین بود. و مهبط و وحی الله و متجر و اولیاء الله. علی علیه السلام فرمود دنیا محل تجارت اولیاء خداست، اولیاء خدا تو همین دنیا خوب تجارت میکنن، بازار عمل رایج. آقا امام هادی جمله کوتاهی دارن، این رو هم من اشاره کنم. حضرت میفرماید الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. دنیا بازاره، تو این بازار شما این بازار ظاهری دنیا رو ببینید، فاکتور بگیرید، یه جنبندی بکنید، هر روز تو بازار مسلمونا یه عده منفعت میکنن، یه عده ضرر میکنن. دنیا از نگاه امام هادی بازار عمل است. بعضیا تو این بازار عمل نفع میکنن، بعضیا تو این بازار عمل ضرر. یکی میبینی 25 سال بیشتر تو دنیا نبوده، اشارم کردیم میشود وهب اصحاب الحسین. 13 سال بیشتر تو این دنیا نبوده، میشه قاسم ابن الحسن اصحاب الحسین. 34 سال است میشه ابوالفضل العباس. بعضیا 80 سال 90 سال زندگی میکنند، عمر را میبازند. متجر و اولیاء الله تجارت خانه اولیاء خداست، خوب استفاده میکنه. علت این که در روایات ما هم داریم که اولیاء ائمه طاهرین آموختن به ما عمر طولانی بخواید. شما هرچی تو دنیا خوب استفاده کنید، مقاماتتون تو آخرت بالاتر و والاتره. یعنی فرصت بیشتری دارید. مثل یک دانش آموزی که سر کلاس درس از استاد بیشتر استفاده کنه، یه ساعت خوب استفاده کند مساوی با دو ساعت خوب استفاده کردن نیست. دانش آموزی که یک ماه از محضر یک دانشمند و استاد بهره بگیرد تا دانش آموزی که یک سال بهره بگیره. لذا دنیا میتواند متجر باشد برای اولیاء الهی. حالا چیزی که مذمت شده وابستگی به دنیاست، با دنیا همراه بودن است، نه با دنیا، نه در دنیا بودن. در دنیا باشید ولی با دنیا نباشید. حالا حدیثی هم در بحث حدیث معراج هست که این انشاءالله بماند که صفات اهل دنیا رو، وابستگان به دنیا رو خدا در اون حدیث معراج بیان می فرماد. پس جمع‌بندی مطالب، واقعه عاشورا و حرکت امام حسین آموخت که مردم نگاهتون رو به دنیا یه نگاه واقع بینانه قرار بدید. اون چه خدا در اختیارتون قرار داده خدا داده، و مراقب باشید که داده های الهی شما رو از خدا غافل نسازد. در یکی از خطبه های امام حسین روز عاشورا حضرت فرمودن از دنیا قنطره، دنیا پله، باید از این گذشت، گذرگاست، مردم تو این گذرگاه توقف نکنید. خب امتحان سخت، یکی از امتحانات سخت حضرت ابا عبدالله الحسین شهادت علی اصغر است. شما ببینید چقدر این مردم پست شدن، چقدر انسان میتونه خراب بشود و تنزل کند. تو هیچ منطقی، تو هیچ مرامی، تو هیچ مسلکی امساک آب، یه طفل شیرخواره مگه چقدر آب میخواد سیراب بشه؟ واقعا چه درس بدی اینها در تاریخ از خودشون باقی گذاشتن که حتی به طفل شیرخواره هم رحم نکردن. آقا علی اصغر آخرین جز آخرین شهدایی است قبل از امام حسین. به قول یکی از علماء بزرگ، سید الشهدا تومارنامه شهدا رو بست و تنظیم نمود. حالا نیاز داره به یه مهر کوچک زیر این تومارنامه که تثبیت کند این تومار را و اعتبار ببخشد. این مهر کوچک باید خون هنجر علی اصغر باشد. آقا علی اصغر باب الحوائج کربلاست. در بین شهداء کربلا یکی قمر بنی هاشم و یکی آقا علی اصغر، اینها به ویژه و به خصوص مقام باب الحوائجی دارند. آقا آمدن در اون وداع آخر در خیمه صدا زدن یا زینب ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه. علی رو بیار میخوام باش خداحافظی کنم. یا آقازاده رو آوردن، حضرت علی اصغر رو در آغوش گرفتن. این طفل شش ماهه، من یه جمله عرض کنم، امام تو فرمایششون دارن اما ترون او کیف یتلذ عطشا، آیا نمیبینید که علی داره تلذی میکنه؟ تلذی یه معانی برای ذکر شده. یکی از تعابیری که برای تلذی بعضیا کردن، میگن ماهی رو وقتی از آب زنده میگیرن تو خشکی میاندازن، دیدید چطور به دنبال آب تقلا میکنه، این پهلو اون پهلو. در اون لحظات آخر جان دادن ماهی اینقدر تکان میخورد، حرکت می کند که به آب برسد تا می میره. این حالت رو بعضی ها میگن تلذی است. میگن علی اصغر تو آغوش امام حسین اینطور دست و پا می زد. بعضی ها یه تعبیر دیگه دارن، این تعبیر رو بگم، مادرها به سوزن بیشتر امشب همراهی کنن با رباب. بچه های شیرخواره زبان سخن گفتن که ندارن، اینا وقتی گرسنه میشن، تشنه میشن، با گریه کردن خواستشون رو بیان میکنن، زبان سخن نداره، بچه گریه میکنه، فریاد میزنه، ناله میکنه. اگر به داد این بچه رسیدن، رسیدن. اگر این بچه گریهش ادامه پیدا کرد، غذا بهش ندادن، آب بهش ندادن، اینقدر این بچه گریه میکند که دیگه از حال میره، دیگه نای گریه کردن ندارد، اون نفسهای آخر دیگه این بچه با گردن کشیدن، با زبان از دهان درآوردن میگه تشنمه. یه خاطره ای رو بگم. یه وقتی ما رفته بودیم توی از بیمارستان‌های شیراز دیدن یه مریضی دیدم، یه خانمی از یه اتاقی آمد بیرون، گفت آج آقا با چشم اشکالود، گفت برای مریضا دعا کنید، گفت آج آقا یه بچه شیرخواره دارم، اینو میخوان ظاهرن قلبش رو عمل کنن، مریضا رو هم دعا کنید. تو این ایام گرفتارها، مریضها، بستریهای در مریضخانه ها، منازل، آجا این بچه منو میخوان، بچه شیرخواره‌ای بود، بنا بود قلبش رو عمل کنن، ببرنش اتاق عمل. گفت دکتر گفته که مثلا از 12 ساعت قبل از عمل دیگه نه شیرش بدید، نه آبش بدید، نه غذاش بدید. خب بچه شیرخواره‌ای که باید 2 ساعت یه بار غذا بدن، گفت این بچه خیلی گریه میکند برای غذا، دیگه حالا به جایی رسیده که هی زبانشو در میاره. و آتش میگیرم من مادر این صحنه رو که میبینم، میسوزم. گفتم خواهر من یادی کن از مصائب حسین، یادی کن از علی اصغر حسین. گفتم فرزند تو رو عمل میکنن، انشاءالله بهبودی پیدا میکنه، غذا به او خواهی داد، شیر به او خواهی داد، اما چه گذشت بر رباب؟ آی طفل حسینو با تیر سه شعبه سیراب گردن حسین یا هن بیا ای کودک افسرده ام، مرغک لب تشنه پر بسته ام، تا به اوج عشق پرواز دهم، نیک فرجامی زاقا زدم. طفل ما از عشق کی بیگانه است، بچه پروانه هم پروانه است. آقا زاده رو دو آغوش گرفت، صدا زد مردم مگه نمی بینید علی داره دست و پا می زنه، داره دلزی می کند. ای وای ای وای، یه وقت دیر ز شعبه هرمل از گوش دا گوش علی نوشتن، او لحظات آخری که علی داشت جان میداد، یه تبسم تو چهره بابا کرد جان داد. طفل شش ماه تبسم نکند بس چه کند، آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو. زمه بگیم یا حسین.